بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الآخرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با اصرار دوستان عزیز و قولی که ما در اون جلسه قضایی خدمت عزیزان عرض کردیم، انشاء الله به قول و قوه پروردگار روزهای چهارشنبه یک ربع اول وقت را یک بحث تفسیری قرآنی داشته باشیم که انشاء الله به برکت قرآن کریم مجلس بحث ما هم متبرک بشود. انشاءالله تفسیری را که شروع خواهیم کرد تفسیر سوره مبارکه فرقان است که این سوره از قدیم الایام ما هم نسبتاً کار کردیم در این سوره، همین که یک علاقه خاصی نمیدانیم حالا جهتش چیه به این سوره از ابتدا ما داشتیم. انشاءالله به قول قوه خدا این سوره را آرام آرام شروع میکنیم. دیگه حالا چقدر طول میکشه و که عمده این است که مشغول به قرآن باشیم، حالا تمام کردن اینها برای ما خیلی مد نظر نباید باشه. قبل از آنی که وارد تفسیر سوره بشویم دو تا مقدمه را عرض میکنیم و انشاءالله وارد تفسیر در این سوره میشویم. مقدمه اولا این است که غرض از سوره فرقان چیست؟ این سوره مبارکه من اولها الى آخرها خداوند علی اعلا چه غرضی در بیان این سوره مبارکه دارد؟ قبل از آنی که این سوال را بگوییم جوابش را بدهیم، یک مقدمه‌ای برای این مقدمه باید عرض بکنیم و اون این که آیا اصلا سور قرآن دارای غرض هستند یا دارای غرض نیستند. مثلا فرض کنید هر سوره‌ای حتما یک غرضی در اون سوره وجود دارد، یک هدفی در اون سوره وجود دارد، یا این که نه این سور قرآن مطالب مختلفی است که در اینجا بیان شده. محققین از مفسرین نظرشون این است هر سوره ای از سور مبارکات قرآن غرضی در اون نهفته شده است و خداوند علی اعلا یک غرضی را در اون سوره تعقیب می کند. به چه دلیل؟ فرمودن به دلیل اینکه قرآن کریم کتابی است دارای فصاحت و بلاغت، متکلم فصیح و متکلم بلیغ اون متکلمی است که در مجموعه کلام متصل خود یک هدفی را تعقیب می‌کند. اگر هدف نداشته باشد این مخل به فصاحت است، مخل به بلاغت است. مثلا شما یک خطیبی را در نظر بگیرید یک ساعت برای مردم صحبت میکنه، این خطیب اگر فصیح و بلیغ باشد در سخنرانی خودش یک هدفی را تعقیب میکنه که بعد از یک ساعت اون مستمع به اون هدف او را رسانیده باشد و او برسد به اون هدف. قرآن کریم، سور قرآن کریم یک کلام متصل حساب میشود، یعنی هر سوره ای که ابتدایی دارد و اختتامی دارد این یک کلام متصل است. مقتضای فصاحت و بلاغت این است که این کلام متصل واحد غرضی دارد، هدفی دارد. خداوند از اول تا آخر این سوره ما را میخواهد به اون غرض برساند، ما را میخواهد به اون هدف برساند. حالا البته این نکته را هم عرض بکنم، غرضی که در سوره است عرضم به حضور شما لزوماً نباید واحد باشه، ممکنه چند تا غرض باشه، ممکن است یک سوره ای چند تا غرض درش باشه، ولیکن حتما این سوره به اغراضی است، یعنی سخنان پراکنده ای نیست بلکه یک مجموعه هماهنگ و منسجم است من اولها الى آخرها که ما را برساند در پایان سوره به اون چیزی که میخواهیم بگوییم. البته علامه طباطبایی نظری دارد، حالا روی این باید تحقیق بشه، ما الان نمیخواهیم این را به عنوان 100% به شما بگیم چون هم خودمون تحقیق نکردیم هم توجه فرمودید، به شما هم نمیخواهیم، ولی ایشان نظرشون این است که معمولا آیه آخر
یا دعایه آخر سوره فضلکه اون سوره است، یعنی خلاصه و چکیده، و اون غرض را تو این یکی دو تا آیه آخر می شود پیدا کرد. نظر مبارک ایشان این است، می فرمایند معمولا اینطور هست، آیات آخر سوره جمع‌بندی اون سوره است که ما را به یک جمع‌بندی می رساند که آقا ما از اول تا آخر این حرف را می خواستید بزنید، بگیرید شما این مطلب را. مثل یک منبری که آخر منبر خودش جمع‌بندی می کنه حرفها را، چون حرفهای مختلفی گفته، اون آخر باید یه جمع‌بندی داشته باشه. اون آیات آخر سوره، حالا یک آیه یا دو آیه یا بیشتر یا کمتر، جمع‌بندی است که خداوند در نهایت هر یک سوره بیان می فرماید. بنا ان علی هذا سور قرآن کریم به مقتضای فصاحت حضرت حق و بلاغت حضرت حق حتما دارای غرض است، اما غرض اون واحد او اغراض مختلفه. حالا این نکته را هم اضافه کنیم، در رابطه با اغراض قرآن کریم در سور، غرضها را به دو بخش تقسیم میکنند. این را هم در آیت بفرمایید، تقسیم میکنند غرض را به غرض اصلی و اغراض فرعی. در سوره های قرآن کریم گاهی از اوقات اینطور هست که، حالا سوره فرقان اتفاقا همینطور است، مثالش همینه، یک غرض اصلی داره، توجه فرمودید، که این سوره به خاطر همون غرض اصلی است، منتها چون این غرض اصلی مرتبط می شود با غرض های دیگر، توجه فرمودید، بلعرض اونها هم مطرح می شود. مثلا گاهی از اوقات در یک سوره غرض بیان معاد است، غرض آن است که معاد برای مردم روشن بشود، منتها چون معاد رو به ما گره میخورد به بحث توحید، خداوند بحث توحید را اونجا مطرح کرد، ولی اونجا توحید مقصود بالاصاله نیست، مقصود بالعرض است. توجه فرمودید، پس غرضهای در سور به دو بخش تقسیم میشود، غرضهای اصلی یعنی مقصود به ذات و غرضهای فرعی یعنی مقصود بالعرض. یعنی یک هدف از اول سوره مد نظر است، ولیکن چون این هدف با اهداف دیگری مرتبط میشود، در لابلای کلام متعرض به او هم می شود. توجه فرمودید، باز از باب مثال عرض می کنم ها، یه منبری می بینید هدفش این است که در این منبر یک نکته تربیتی و اخلاقی بگوید، اما خب این نکته را که می خواهد بگوید وقت می بینید با بعضی از مباحث جانبی هم مرتبط میشه، این یه مقداری میره تو اون مباحث جانبی، دوباره برمیگردد به اصل همون غرض خودش. توجه فرمودید، اینجا را میگیم غرضهای اصلی و غرضهای فرعی. پس ملخص این مقدمه انشاءالله این شد، سور قرآن حتما و حتما دارای غرض است، و یک محقق مفسر از اول باید یه نگاه کلی به سوره داشته باشد و در بیاورد اون غرض را، که این سوره ما را کجا میخواهد ببرد. اگر این کار را نکند، تفسیرش تفسیر کامل و جامعی نمیشود. یک نگاه کلان ما باید به این سوره داشته باشیم، ببینیم این سوره ما را به چه سمتی میخواهد حرکت بدهد. این به دست آوردن غرض خیلی مهم است، یعنی در تفسیر آیات کمک میکند انسان را. توجه فرمودید، پس بنابراین حتما سور قرآن کریم درش غرض وجود دارد، و این اغراض هم به دو بخش تقسیم میشود، اغراض اصلی و اغراض جانبی و فرعی. حالا که این نکته روشن شد، بیام در بحث خودمون. سوره مبارکه فرقان غرضش چیست؟ حالا این سوره‌ای که میخواهیم شروع کنیم انشاءالله، غرض در این سوره مبارکه چیست؟ در اینجا مفسرین دو نظر دارند. یک نظر، نظر اکثر مفسرین است، که فرموده اند در این سوره مبارکه چهار غرض اصلی وجود دارند. چهار غرض اصلی: یک، بیان توحید حضرت حق است. دو، مسئله نبوت است. سه، مسئله معاد است. چهارم، مسئله بیان ویژگی های بندگان شایسته خدا، که 15 آخر آیه این سوره همینه. پس چهار غرض می شود. خداوند در این سوره چهار غرض و چهار هدف دارد. یکی بیان توحید است. دوم نبوت را بیان می فرماید. سوم بله معاد را. چهارم بیان ویژگی ها و صفات بندگان شایسته خدا و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الی آخر سوره. این یک نظر است که هم بین مفسرین اهل سنت و مفسرین شیعه تا اونجایی که من دیدم اکثرا همین نظر را دارند. ولیکن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نظر دومی دارد. ایشان می‌فرماید این سوره فرقان یک غرض اصلی دارد، سه غرض فرعی دارد. یک غرض اصلی همون مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یک غرض اصلی در این سوره مبارک وجود دارد و سه غرض دیگر فرعی است. خب اون غرض اصلی چیه؟ می فرماید غرض اصلی در این سوره مبارکه بیان اثبات نبوت و پاسخ به شبهات مشرکین در رابطه با نبوت رسول خداست. این غرض اصلی است. ولیکن این اثبات نبوت و پاسخ به شبهات نبوت مرتبط می شود با سه غرض دیگر. یکی با توحید. بیان توحید در سوره مبارکه فرقان مقصود بالعرض است، نه مقصود بالاصاله. دوم بیان معاد است، این هم می شود مقصود بالعرض. و سوم بیان شایسته ارزم به حضور شما که ویژگی های بندگان شایسته پروردگار. این هم غرض بالاصاله نیست، بلکه مقصود بالعرض می شود این سه هدف. یعنی غرض اصلی می شود اون بیان نبوت و پاسخ به شبهاتی که در اونجا هست. اینهایی که بقیه گفتن اینها مقصود بالاصاله نیستن. خب ما دلیل علی ذلک، چه دلیلی بر این حرف داریم که در اینجا مقصود بالاصاله؟ علامه طباطبایی میفرماید تأمل در این سوره به ما میفهماند که در این سوره غرض اصلی این است. چرا؟ میفرماید چون میبینیم چند بار در این سوره مبارکه مسئله نبوت هی تکرار می شود. چون هی تکرار می شود، شبهات هی تکرار می شود و جواب داده می شود. مثل اینکه یه منبری اون غرض اصلیش رو هی تو منبرش تکرار می کنند. یعنی هی سر هر مطلب میره دوباره برمیگرده به همون مطلب اصلی، برای اینکه بفهماند اینه مقصود من، مقصود من این است. ما می بینیم بحث نبوت در سوره مبارکه فرقان سه چهار مرتبه اول مطرح شده، دوباره در وسط مطرح شده، دوباره در پایان مطرح شده و هی خداوند شبهات را بیان میکند و جواب میدهد. توجه، یعنی لابلای سوره وقتی شما نگاه میکنید این مسئله خودش را نشان میدهد. از همین تکرار بعد تکرار و بیان کردن به اسلوبهای مختلف که مسئله نبوت با اسلوبهای گوناگون در این سوره هی تکرار میشود، میفهمیم پس مقصود اصلی اینه. بیان توحید و بیان معاد و بیان مسائل اخلاقی، اینها به عنوان عرضم به حضور شما که فرمایشات جانبی است و اغراض جانبی است که در این جا مطرح می شود. توجه فرمودی حسبنا ان علی هذا، اصل این سوره فرقان برای این آمده. مشرکین در نبوت رسول خدا عرضم به حضور شما شبهاتی داشتن که حالا انشاءالله وارد سوره بشیم روشن می شود. چند تا شبهه دارن در رابطه با نبوت خصوص رسول خدا. حالا من فهرست نکردم، ظاهرا 5 6 تا میشه، فرصت نکردم کاملا این را فهرست کنم. چند تا شبهه حالا وارد که شدیم ان شاء الله تفصیلش را خواهیم گفت. 5 6 تا شبهه دارن راجع به نبوت پیغمبر که این شخصی که الان نبی است این اشکال را دارد، این اشکال را دارد، اشکالات را مطرح میکنن. خداوند علی اعلی در این سوره به دنبال آن است که این اشکالات را جواب بدهد. این شبهاتی که در نبوت رسول خدا از طرف مشرکین می شود نسبت به شخصیت رسول خدا، از طرف خداوند عدی اعلی دفاع می شود از پیغمبر و با منطق و با استدلال خداوند تمام اون شبهات را پاسخ می دهد. پس معلوم می شود این سوره برای اثبات حقانیت نبوت رسول خدا و پاسخ به شبهات منکرین و مشرکین هست. این مطلب اولی که قبل از سوره مبارکه فرمان با تفصیلش بشویم این را عرض کردیم که غرض از این سوره انشاءالله روشن بشود. و اما نکته دوم عرض کنیم از ما را تمام میکنیم. نکته دوم این است که بحث شده از بین مفسرین آیا سوره مبارکه فرقان سوره مکی است یا مدنی است؟ آیا از سوری است که در مکه نازل شده است یا از سوری است که در مدینه طیبه نازل شده است؟ خب حالا این سوره بالاخره چی میشود؟ باز قبل از اینکه دیدگاه ها را عرض کنیم این مقدمه را خدمت عزیزان عرض کنیم. تحقیق در مکی بودن و مدنی بودن چه خاصیتی دارد؟ حالا ما تحقیق کنیم این سوره مکیه یا این سوره، در هر حال قرآن است دیگه، چه در مکه نازل شده باشد چه در مدینه نازل شده باشد. ولی می‌بینیم مفسرین خیلی روی این بحث توجه فرمودید که مخ مصرف می‌کنن، خیلی بحث می‌کنن، با هم دیگه درگیری دارن، این میگه مکیه اون میگه مدنیه، بعضیا میگن این استثناءن این آیات مدنی است. در هر حال این بحث هست. آیا ثمره عملی برای تحقیق در مکی بودن و مدنی، یا اینکه صرفا یه مسئله تاریخی است ما تاریخ نزول را بدانیم؟ فرمودن نه، بر این ثمره عملی مترتب می شود. ثمره عملی چیه؟ ثمره عملیش ثبوت و نسخ است. اگر ما ثابت کردیم یک سوره ای مدنی هست، این میتواند ناسخ بشود نسبت به سوره مکی. چون میدونید در قرآن ناسخ و منسوخ داریم دیگه. اما اگر این سوره مکی باشه دیگه نمیتونه ناسخ مدنی بشه. مدنی بودن و مکی بودن ثمرش این است که اگر مدنی باشد میتواند ناسخ باشد نسبت به اون سوره که مکی هست، چون ناسخ همیشه باید متأخر باشد، ناسخ متقدم که نمیتواند بشه. ثمره بحث در مکی بودن و مدنی بودن ثبوت و نسخ است، اذا کانت صورت و مدنیتن، یعنی میتواند ناسخ بشود. اما اگر مکی باشد این نمیتواند، البته نسبت به صور مدنی نه، نمیتواند ناسخ بشود. لذا بزرگان مفسرین در مکی بودن و مدنی بودن زیاد معطل میشوند برای اینکه ثابت کنند این سوره مکی است و مدنی است. این بحثم ثمرش در این حد میشود. خب حالا که اجمالا این مسئله روشن شد، سوره فرقان چیه بالاخره، مکی است یا مدنی؟ اکثر المحققین قائلند بر این که این سوره سوره مکی است، از سوری است که در مکه مکرمه نازل شده. به چه دلیل؟ به دلیل این که فرمودن ضابطه سور مکی و مدنی ضابطه مشخصی دارد و آن این است که سوری که متعرض اصول عقاید می شود این معمولا سور مکی هست، چون در مکه پیامبر فقط اهتمامشون این بود که این اصول عقاید را تثبیت کنند، یعنی نبوت را، توحید را، اینها را تثبیت. اما اون سوری که متعرض فروع فقهی می شود، مسائل فرعی و حقوقی را مطرح می کند، اینها معلوم است که سوره چی هستند. چون بعد از آنی که این اصول اثبات شد، پیغمبر اکرم به مدینه آمدند و در مدینه تشکیل حکومت دادند، نیازهای جامعه یکی پس از دیگری مطرح می شد. احکام فقهی می خواستند، احکام حقوقی می خواستند، اقتصادی و نظامی می خواستند. خب اینها به مرور زمان نیازها می آمد، خداوند علی اعلی احکام خودش را نازل میکرد. یه شاخصه معمولا این است، البته این تمام الملاک نیست ها، اما یک ملاک خیلی مهم است که سور مکی و مدنی را به این طریق میتوان از هم جدا کرد. خب با توجه به این ملاک، چون در سوره مبارکه فرقان مسئله اصول اعتقادات است، مخصوصا پاسخ به شبهات نبوت که این شبهات در مکه مطرح بوده، شبهات چون در مدینه دیگه کسی در نبوت رسول خدا تشکیک نمی کرد، معمولا خیلی کم بودن، چون این سوره پاسخ می دهد به شبهات نبوت و این شبهات نسبت به نبوت در زمان مکه در ابتدای نبوت رسول خدا بود که این اشکالات وارد می شد. بعد که 13 سال در مکه گذشت و پیغمبر اکرم اوج گرفتن، یواش یواش افراد زیاد شدن، معجزات کثیره ای را از حضرت مشاهده کردن، اونجا آرام آرام دیگه این بحث شبهات نبوت خوابید و دیگه این شبهات برطرف شد. پس بنابراین با توجه به محتوای سوره که متعرض شبهات نبوت می شود و نبوت از اصول اعتقادات است و این شبهات در فضای مکه مطرح بوده، نتیجه می گیریم پس سورة الفرقان سورتان مکیه کما ذکره اکثر المفسرین، اکثر مفسرین نظرشون این است که این سوره جزء سور مکیه است. اینجا این دو تا مطلب را انشاءالله خدمت عزیزان عرض کردیم به عنوان مقدمه ورود در تفسیر سوره مبارکه فرقان. انشاءالله از جلسه بعد توفیقی بود و خداوند یاری فرمود، وارد در تفسیر خود سوره مبارکه از آیه اولا می شویم. به حول و قوه پروردگار از خدا می خواهیم که انشاءالله همه ما را با قرآن مأنوس و محشور بفرماید انشاءالله. خب حالا بریم وارد در بحث اصولی بشویم. حالا اینم خدمت عزیزان عرض کنیم، اگر سوالی، اشکالی، چیزی در رابطه با بحث تفسیر دارید بعد از درس انشاءالله، چون خودش وقتش کوتاهه، وقت درس بعدی هم انشاءالله گرفته نشه، در سوالات انشاءالله جوابش بعد از درس خدمت عزیزان هستیم. بریم وارد بحث اصولی خودمون بشویم. کلام ما در علائم الحقیقت و المجاز رو گفتیم، اگر میخواهیم معنای حقیقی را از معنای مجازی جدا کنیم، توجه فرمودید چه معیارهایی وجود دارد، چه ملاکهایی وجود دارد. عرض کردیم اصولیین معمولا سه ملاک را مطرح می کنند. ملاک اول تبادر بود، جلسه گذشته بیان کردیم، و عمل ملاک و ثانی. ملاک دوم فرمودند صحت الحمل و عدم صحت الحمل، یا تعبیر دیگر صحت السلب و عدم صحت السلب. صحت الحمل و عدم صحت الحمل را اینو توضیح بدیم قبل از اینکه استدلال را بیان کنیم. صحت الحمد، یعنی اینطور بیان کردن که هرگاه ما بتوانیم یک لفظی را حمله بر یک معنایی بکنیم، این دلیل بر حقیقت بودن است. مثلا اینطور میگیم الحیوان المفترس اسدون. به این هم دقت کنید، محمول باید لفظ باشه ها، لفظ را محمول قرار بدیم. اون معنای موضوع اون له را چی قرار میدیم؟ موضوع. معنا را میذاریم موضوع، لفظ را میذاریم کجا؟ محمول. این لفظی که نمیدانیم معنای حقیقی یا معنای مجازیه، لفظ را همیشه محمول قرار بدید، معنا را طرف موضوع بگذارید. مثلا در رابطه با اسد اینطور میگیم الحیوان المفترس اسدون، حیوان درنده نامش چیه؟ شیر است. اینا الان بهش میگن چی؟ صحت ال. حالا اگر صحت الهم نداشتیم، یعنی دیدیم نمیتوانیم هم بکنیم، توجه فرمودید، در اینجا عدم صحت هم علامت مجاز میشود. پس صحت هم علامت حقیقت است، عدم صحت هم علامت چیه؟ مجاز میشود. مثل این که اینطور بگیم الرجل الشجاع اسدون، اینجا میبینیم هم درست نیست. الرجل الشجاع اسدون، کسی بخواد بگه آقا معنای اسد چیه؟ رجل شجاع است، میبینیم هم درست نیست. نه، شیر به رجل شجاع گفته نمیشود مگر به معنای مجازی خودش، به معنای حقیقی خودش اسد به معنای رجل شجاع نمیشود. پس صحت الهم علامت الحقیقت، عدم و صحت الهم علامت ال. حالا این علامت را به لفظ دیگری گفتن، به گونه دیگری تعبیر کردن. این عبارتی که الان میگیم توجه فرمودید مشابه اون عبارت اولیست. صحت و سلب، گفتن صحت و سلب علامت المجاز، اگر سلب صحیح بود این علامت مجاز است. مثلا میگیم الرجل الشجاع لیس به اسد، رجل شجاع اسد نیست. الان میبینیم این صحت سلب دارد، یعنی این قضیه سالبه چیه؟ صحیح است. ذهن ما میپذیره، میگیم الرجل الشجاع لیس و اسد، اسم رو میذاریم صحت سلب، این علامت مجاز است. هر کجا که سلب صحیح بود معلوم میشود که این معنا معنای مجازی است. حالا معادل این چی میشه؟ عدم صحت سلب، یعنی اگر سلب صحیح نبود میفهمیم که این معنای حقیقیه. مثل این که بگیم توجه فرمودید الحیوان المفترس لیس و اسد، اینجا میبینیم این قضیه سالبه کاذبه. الحیوان المفترس لیس به اسدن، این لیس درست نیست، یعنی ذهن ما نمیپذیرد این را. بگیم آقا اون حیوان درنده شیر نیست، خب همه میگن نه غلط است، خیر اون حیوان درنده شیر هست. اینو بهش میگیم چی؟ عدم صحت سن. پس این دو تا عبارت که در اینجا ملاحظه فرمودید اینها مشابه با هم هستند، مرادف با هم هستند. صحت الحمل، همه با هم میگیم صحت الحمل علامت الحقیقه، عدم و صحت الهم علامت ال، صحت و سلب علامت ال مجاز، عدم و صحت سلب علامت ال حقیقت. حالا این بحثی است که الان عنوانش انشاءالله روشن شد، وارد در تفصیلش بشوید. بفرمایید.
این بحث صحت هم و صحت سلب، اونها همه در سردیه که ما بحث اصل و هر هر شده باشه، یعنی وقتی ما میتونیم بگیم در جلو شجاع مثلا اصلی که معنی رضی الله بدونیم
ببینید، این همون اشکال دور است که دیروز گفتیم صحت الهم متوقف بر معرفت تفصیلی معنای حقیقی نیست، بر همون معرفت اجمالی و ارتکازی. یعنی شما به واسطه محاورات عرفی معنای رجل شجاع و اسد و حیوان مفترس تو ذهنتون انباشته شده ناخودآگاه، از کودکی که همطوره اینا رو استعمال کردید، الان به همون خزانه اجمالی خودتون مراجعه میکنید. صحت هم بله متوقف بر علم هست، اما علم اجمالی ارتکازی. حالا حقیقت بودن را میخواهیم به صورت علم تفصیلی بفهمیم، همون بیان دیروز است دیگه. بله تا من ندانم که نمیتوانم حمل کنم، تا ندانم که نمیتوانم سلب بکنم، درست است. منتها چه دانستنی؟ یک دانستن اجمالی داریم، یک دانستن تفصیلی داریم. اونی که صحت هم بر اون متوقف است معرفت اجمالی این معانی است، که این معرفت اجمالی را دیروز توضیح دادیم، که در اثر کثرت محاورات ناخودآگاه از دوران کودکی تا موقعی که انسان بزرگ میشه این معانی به صورت زبان مادری تو ذهن انسان انباشته شده. ناخودآگاه ما این حمل ها را انجام میدیم، توجه مون بهش التفات نداریم. بعدن که میخواهیم معنای حقیقی و مجازی رو به صورت تفصیلی شناسایی کنیم، حالا مراجعه میکنیم به اون خزانه ذهنی خودمون، ببینیم ذهنمون اینجا چه عکس العملی نشان میدهد، حمل را میپذیرد یا سلب را میپذیرد. توجه فرمودید. پس بنا ان علی هذا، صحت الحمل علامت الحقیقه و عدم صحت الحمل علامت المجاز. خب صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف اینطور بیان میفرماید این علامت را. قبل از بیان این علامت، بیان صاحب کفایه، مقدمه را عرض کنم که بحث ما خیلی مربوط است و اون مقدمه این است که در علم منطق فرموده است الحمل علی قسمین، حمل ما دو جور داریم، الحمل الاولی این یک، الحمل الشایع الثنایی این دو. حمل ما دو جور داریم، یه وقت حمل اولی است، یک وقت حمل شایع است. تعریف کنیم و مثال بزنیم. حمل اولی به کجا گفته می شود؟ هرگاه موضوع و محمول اتحاد مفهومی با یکدیگر داشته باشند، این هم را بهش میگیم حمل اولی. مثل این که میگیم ال انسان و حیوان و ناطق. ال انسان و حیوان و ناطق، الان انسان موضوع است، حیوان ناطق محمول است. در این قضیه ما میخواهیم بیان کنیم اتحاد انسان را با حیوان ناطق از جهت چی؟ مفهومی. یعنی این دوتا مفهوم یکی هستن، این میشه حمل اولی. که معمولا حمل اولی، حالا اینم عرض کنید، حمل اولی معمولا کاربردش در تعاریفه. وقتی چیزی رو میخواید تعریف کنید اونجا از حمل اولی استفاده میکنید. و اما قسم ثانی حمل شایع است. حمل شایع فرمودن اونجا ایست حمل شایع که موضوع و محمول اتحاد مصداقی داشته باشه. مفهوما با هم مخالفن ولی مصداقا با هم اتحاد دارن. مثلا فرض کنیم مثل این که میگوییم ال انسان و کاتبون. ال انسان و کاتبون، مفهوم انسان با مفهوم کاتب فرق میکنه، ولیکن اینها اتحاد مصداقی دارن. یعنی انسان و کاتب از جهت مصداقی در خارج با هم چی هستن؟ متحد هستن. همونی که مصداق کاتب است، همون هم مصداق چی میشود؟ بفرمایید انسان میشود. بناهن علا آزا حمل شایع در مواردی می شود که اتحاد چی باشد؟ مصداقی باشد. حمل اولی اونجایی می شود که اتحاد چی باشد؟ مفهومی باشد. حالا این اجمالا، البته تو بحث حمل اولی و حمل شایع خیلی بحث هست، اگر بخواهیم وارد بشیم. توجه فرمودید، اصلا وقت باقی مانده جلسه را همه را باید رو همین حمل اولی و حمل شایع، به همین اندازه برای بحث ما کافی است که در حمل اولی نظر به اتحاد مفهومی است، در حمل شایع نظر به اتحاد مصداقی. خب حالا که این مقدمه روشن شد، خوب دقت بفرمایید. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید صحت الحمل که علامت حقیقت بود اعم است از آن که حمل اولی باشد یا حمل شایع باشد. صحت الحمل گفتیم علامت چیه؟ علامت حقیقت دیگه. این اعم است از این که اون حملی که ما برقرار میکنیم حمل اولی باشد، یا این که اون حملی که برقرار میکنیم حمل چی باشد؟ حالا برای هر کدام مثال بزنیم. یک وقت حمل اولی است، مثل این که میگیم الهیوان المفترس اسدون، حیوان مفترس اسد. اینجا الان توجه فرمودید، میخواییم بگیم آقا مفهوم اسد همان مفهوم حیوان مفترس است. توجه فرمودید که اینجا الان حمله ما میشود حمله چی؟ بفرمایید حمله ما میشه حمله اول. ولیکن ربما حمله ما حمله شایع است. مثلا چطور؟ مثل آنی که به اون شیر خارجی اشاره میکنیم میگیم هازا اسدو، به این میگیم، به این اسد میگوین، به مصداق ها، به مفهوم کار نداریم. یه مصداق خارجی بهش اشاره میکنیم میگیم هازا اسدون. اینجا الان حمله ما چیه؟ اولیه یا شایعه؟ بفرمایید چون رفتیم رو مصداق دیگه. وقتی که رفتیم رو مصداق دیگه این هم میشه حمله شایع. اینم میفرماید علامت حقیقت است. اگر ما اشاره کردیم به یک شیر در جنگل، گفتیم هازا اسدون، دیدیم حملش حمله صحیحی است، ذهن ما میپذیرد، میفهمیم که الان اینجا اسد حقیقت است در چی؟ حیوان مفترس. و اما اگر دیدیم نه این هم صحیح نیست، چه به نه به نحو حمل اولی چه به حمل شایع، میفهمیم که این مجازه. حمل اولی مثل چی؟ مثل این که بگیم الرجل الشجاع اسد، میبینیم نه این درست نیست، ذهن ما نمیپذیرد که به رجل شجاع بگیم شیر به عنوان معنای حقیقی. نظر نمیپذیرد، قبول نمیکنه. یا این که به صورت حمله شایع یه رجل شجاع ایرا در خارج بهش اشاره میکنیم، میگیم هادا اسدون، این شیره. میبینیم نه، این هم صحیح نیست. صحیح نیست یعنی ذهن ما نمیپذیرد، میگه نه این معنای حقیقی اسد نیست. اگر به این آقا میخوای بگی شیر، باید حتما به عنوان معنای مجازی باشه. پس بنا ان علی هذا صحت الحمل چه به نحو حمل اولی باشه، بفرمایید چه به نحو حمل شا. تفاوت حمل ها که روشن شد دیگه. در حمل اولی به مفهوم حیوان مفترس کار داریم، در حمل شایع به مصداق خارجی اش کار داریم. چه به این نحو باشد چه به این نحو، علامت الحقیقت است. و اما عدم صحت الحمل چه به نحو اول باشد، یعنی حمل اولی، چه به صورت دوم که حمل شایع باشد، این علامت چی می شود؟ بفرمایید علامت مجاز می شود. دقت فرمودید؟ بفرمایید. بله. یعنی واقعا شما موقعی که لفظ شیر را بر رجل شجاع حمل میکنید، ذهنتون هیچ عنایتی را توجه نمیکنه؟ یعنی صرفا فقط میگه استعماله؟ یا اینکه نه، بین حمل اسد بر حیوان مفترس، یعنی وقتی این قضیه را میگید علی حیوان مفترس اسدون، و بعد قضیه بعدی را میگید ار رجل شجاع اسدون، ذهن شما تو این دو تا لفظ واقعا هیچ عنایتی نمیبینه؟ تفاوتی نمیبینه؟ از کردم دیگه. ببینید، باز علم اجمالی و تفصیلی را ما وقتی میایم تو قضیه حملیه میشه علم تفصیلی، ولی قطعا تو ذهن ما یک سری مسائلی به صورت علم ارزم به حضور شما اجمالی ارتکازی نهفته است که ما تو محاورات خودمون بدون اینکه توجه داشته باشیم ما دائما این معانی رو داریم استعمال میکنیم. فلذا یک کسی که یه معنای مجازی را از معنای حقیقی بخواد جا بزنه، میگه آقا اشتباه میکنه. مخاطر همون علم اجمالی ارتکازی خودمونه که داریم، یعنی ناخودآگاه میفهمیم معنای حقیقی چیه و معنای مجازی چیه. توجه مرمودی؟ اگر کسی به یک صورت زیبا میگوید صورتش مثل ماه میمانه، ما میدانیم که این داره معنای مجازی را استعمال میکنه، ناخودآگاه، نه اینکه التفات تفصیلی داشته باشه. حالا همین استعمالاتی که ناخودآگاه خودمون هم حقیقت داریم هم مجاز داریم و اون علاقه ها را خودمون متوجه میشیم، عنایت های مجازی را میفهمیم، حالا این را میخواهیم بازخوانی کنیم، به صورت تفصیلی نگاهش بکنیم، این میشه با همین صحت هم. یعنی صحت هم بازخوانی اون انباشته های ذهنی خودمون هست. یه چیزایی تو ذهن ما انباشته شده و ما به صورت ناخودآگاه تو محاورات خودمون معنای حقیقی و مجازی رو کاملا استعمال میکنیم. اشعار شعرا رو وقتی که میخوانیم میفهمیم که اینجا داره مجاز را میگویه. این یه چیز دیگری داره. این دلیلش یه دلیل نه، بحث دور نیست. این که بزرگان فرموده اند یک بحث دیگری دارد. حالا نمیخوان وارد اون بحث بشیم. اینها همیشه حرفشون این است، حالا اجمالشو میگن ذاتن. اینها میگن صحت هم و صحت سب مسبوق به تبادر است. این باید به تبادر برگردد. علامتی جدای از تبادر نیست. و این هر حرف صحیح است. صحت هم خودمون در عرض تبادر قرار بدیم. میگن شما وقتی که میخواهید حل کنید یک محمول را بر موضوع، اول یه تبادری تو ذهنتون از موضوع میشود، بعد این را حل میکنید. لذا میگن صحت هم مسبوق همیشه به تبادره. یعنی اول تبادر است، دیگه نوبت به صحت هم نمیرسه. این صحت هم یعنی وقتی لفظی را میخواهید بر یه معنایی حل کنید، اول از اون معنای موضوع یه تبادری تو ذهن شما حاصل شده و بعدن هم را برقرار میکنید. اشکال این بزرگان اینه. این بزرگانی که فرموده این علامت علامت نیست، به جهت این است که این علامت مسبوق به چی شده؟ بفهمم مسبوقه؟ چون همیشه وقتی میخوایم هم برقرار کنیم محمولی را بر موضوعی هم کنیم، موضوع باید برای ما شناخته شده باشه، یه تبادری از اون موضوع برای ما شده و با اون تبادر حالا میخواهیم چیکار کنیم؟ هم را برقرار کنیم یا هم را به هم بزنیم. پس بنابراین حالا ببینید، وارد بحثای فرعی نشیم، حالا این بزرگوار ما رو وارد میگه به این اشکال سوال بفهم. بله. نه، چه اشکالی دارد؟ مفهومش را میخواییم ببینیم ها، میخواییم ببینیم این مفهومی که بر این جزئی صدق میکنند با عنایت هست یا بدون عنایت هست. اینجا مشکلی نداره، یعنی از جزئی تشخیص مفهوم اشکال نداره، اما از یه مصداق جزئی بقیه مصداق ها را بخواید بفهمید، اون میشود استقراء ناقص که به درد نمیخوره. ببینید یه وقت شما از جزئی میخواهید به جزئی دیگر برسید، یه وقت میخواهید از جزئی به صدق مفهوم بر خود این جزئی برسید، که مفهومی که بر این جزئی صدق میکند با عنایت مجازیه یا بلا عنایت است. بله بله همین میشه دیگه. نه ببینید برمیگردد به اون، غیر از این است که این همانه. بالاخره شما وقتی که اینجا میخواهید اینجا را بگید، یعنی این مصداق را بگید، توجه فرمودید، به اون معنای کلی توجه استقلالی ندارید. فرق حمله شایع با حمله اولینه. در حمله اولی مفهوم منظور بالاصاله هست، یعنی ذهن شما توجه به مفهوم داره، به مصداق دیگه کاری نداره. در حمله شایع برعکسه، یعنی ذهن شما به مصداق کار دارد، بالاصاله به مفهوم نظرش نظر عالی و به تبع می شود. تفاوت این دوتا هم این است دیگه، و الا حقیقتا این دوتا در نهایت به همون صدق مفهوم برمی گردن. ممتنه شما یه وقت مفهوم را بلاصاله نگاه می کنید، این می شود حمله اولی، یعنی مفهوم را کار دارید، اصلا به مصداقها توجه ندارید، گرچه اون مفهوم هم بالاخره مصادیقی در خارج دارد، اما شما به مصداقش توجه ندارید. اما در حمله شایع شما در واقع همه حمله های شایع اینه، شما به خود این مصداق توجه دارید و صدق مفهوم علی هذا المصداق، توجه فرمایید. حالا این مفهوم که بر این مصداق صدق میکند، لازمه‌اش این میشود که این مصداق مصداق حیوان مفترس باشد، توجه فرمودید، اون دیگه بالاصاله مورد نظر شما نیست، اون یه امری به تبع است، پس بنابراین این همان نمیشود، اینها دو چیز میشود، توجه فرمایید. در هر حال صاحب کفایه میفرماید چه اون اولی باشد چه این دومی باشد، پس نتیجه میگیریم، نتیجه فرمایشات صاحب کفایه این شد که میفرماید صحت الهم علامت حقیقت میشود، چه به نحو حمله اولی باشد چه به نحو حمله، و اما عدم صحت هم علامت چی میشود. خب حالا که این مطلب روشن شد، بریم مطلب دوم را دقت بفرمایید. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید عدم صحت حمل علامت مجاز است فی الجمله. این کلمه فی الجمله را میخواییم براتون معنا کنیم. عدم صحت حمل علامت مجاز است فی الجمله. این کلمه فی الجمله چه میخواهد بگوید؟ این کلمه فی الجمله اشاره ای دارد به اختلاف علماء علم بیان در باب مجاز. در باب مجاز بریم سراغ مطول. در باب مجاز علماء علم بیان با هم یه اختلافی دارن. تا قبل از سکاکی نظر علماء علم بیان این بود که همیشه در باب مجازات مجاز در کلمه است. سکاکی آمد فرمود در باب مجازات مجاز در کلمه نیست، مجاز در اسناد است. خوب دقت بفرمایید تا این را برای عزیزان توضیح بدهیم. فقط حیف که به آخر وقت افتاده، ما یه ذره عجله داریم که وقت از دست نرود. کاش این اول وقت بود، خوب برای عزیزان توضیح میدادیم. در رابطه با استعمالات مجازی این دو نظر را خدمت شما عرض کردم. حالا نظر اول را توضیح بدهیم. نظر اول این است که گفتن وقتی که شما اسد را به رجل شجاع اطلاق میکنید، در واقع لفظ اسد را در غیر معنای خودش دارید استعمال میکنید. یعنی مجاز را اینطور تعریف میکردن، استعمال و لفظ فی غیر ما وزعله، یعنی در واقع اسد دو تا معنا پیدا میکنه، یکی همون حیوان مفترس است و یکی رجل شجاع است. منتها اون معنای اول میشه معنای حقیقی، این معنای دوم میشه معنای، به این میگن مجاز در کلمه، یعنی کلمه در غیر معنای خودش استعمال شد. پس وقتی که به رجل شجاع میگوییم اسد، در واقع اسد در معنای خودش استعمال نشده. این قبل از سکاکی همه حرفشون این. ولیکن جناب سکاکی که از محققین در ادبیات عرب است، ایشان آمد و این قاعده را به هم زد، بعد از ایشان هم همه حرف ایشان را قبول کردن. سکاکی حرفش این است، خوب دقت کنید، می فرماید در باب اسد، اسد یک معنا بیشتر ندارد و معنای اسد همون حیوان درنده و مفترس است. ولیکن وقتی که شما اسد را بر رجل شجاع اطلاق میکنید، میخواهید ادعا کنید که این رجل شجاع همان اسد است، یعنی اسد را اطلاق میکنید بر رجل شجاع چی؟ ادعاءن. یعنی میخواهید این رجل شجاع را اینقدر ببرید بالا بگید آه این شیر است، همان شیر است، نه اینکه میخواهید بگید شیر دوتا معنا داره. میگه اگر شما اینجوری کنید اون لطف معنای مجازی اصلا از بین میره. وقتی کسی به محبوب خودش میگوید این چهره او مثل ماه میماند، نمیخواد بگه ماه دوتا معنا دارد، یکی اون ماه آسمان، یکی هم این محبوبه من، نه میخواد بگه این همان ماه زیباست. یعنی با همون عنایت این را بر اینجا داره استعمال میکنه که معنای مجازی شوق و ذوق ایجاد میکنه در متکلم. وقتی میگم این از شدت زیبایی و تراوت مثل گل میماند، نمیخوام بگم گل دوتا معنا دارد، اون گلی که در باغ زیبا هست و این شخص، نه میخوام بگم این واقعا همون گل است، منتها ادعاءن ها مجاز در اسناد به این میگن. یعنی اسناد میدهیم اسد را به این شخص مجازه، نه اینکه اسد را از معنای خودش خالی کنیم. نه، اسد یه معنا بیشتر نداره، معنای اسد همون حیوان درنده است. و من وقتی که میگویم رجل شجاع اسدان، دارم چیکار میکنم؟ ادعا میکنم که آقا یه مصداق دیگری برای شیر من پیدا کردم. وقتی میگیم امیرالمؤمنین اسد الله از معناش این است، نه اینکه واقعا اسد دو تا معنا داشته که لطفی نداره. سکاکی میگه اصلا لطفی نداره که لفظ اسد یه معنای حقیقی داشته باشد یه معنای مجازی. اصلا مجازات میدانید که همه میاد روی همان نکات فصاحت و بلاغت در کلام. در واقع در باب مجاز من نمیخوام دو تا معنا برای اسد درست بکنم. اگر این کار را بکنیم این استعمال مجازی از ظرافت و لطافت خودش ساقط میشود. بلکه در باب معانی مجازی من دارم دو تا مصداق درست میکنم، مفهوم متعدد نمیشود ها. ببینید سکاکی چه میگوید. سکاکی میگه در باب مجاز مفهوم یک مفهوم است، اسد است، ولی این دو تا مصداق پیدا میکنه، یکی اسد حقیقی، یکی اسد ادعایی، اسدی که من ادعا دارم. من ادعا میکنم آه این مرد شجاع به مرحله ای رسیده است که این مصداق همون شیر است، ادعا است. و وقت اینجا معنای مجازی اون لطف خودش را پیدا میکنه. پس بناءً علی هذا، فرق مبنای سکاکی با دیگران، طبق مبنای دیگران معنای مجازی با معنای حقیقی دو تا مفهوم است، یعنی دو تا مفهوم برای کلمه پیدا میشود. اینو میگیم مجاز در کلمه. اما طبق مبنای سکاکی تعدد در مفهوم، بگید تعدد در مفهوم، اسد یه مفهوم بیشتر نداره، بگید مفهومش چیه؟ حیوانه. پس تعدد مجاز و حقیقت در چی میشه؟ مصداق‌ها میشه. میگیم آقا اون اسد یه معنا بیشتر ندارد که همون حیوان مفترس است، ولی این دو تا مصداق داره، یه مصداق حقیقی در جنگل است، یک مصداق ادعایی که به ادعای من این هم اسد است، این هم همان شیر است. سکاکی این مبنا را فرمود. اسم این مبنا را میذارن مجاز فی الاسناد. چرا میگم مجاز فی الاسناد؟ چون اسد را که به رجل شجاع اسناد میدهیم، این اسنادش مجازیه، نه مفهومش. مفهومش همان مفهوم حیوان مفترس است. اسناد حیوان مفترس به رجل شجاع مجاز میشود، لذا مبنای ایشان معروف است به مجاز فی الاسناد. همه محققین بعد از سکاکی بلا استثناء همین افرا قبول کردن. حالا که این مطلب روشن شد، بیام در معرفی. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریف میفرماید عدم صحت هم دلیل است بر مجاز فی الجمله. فی الجمله اشاره به این هاست، یعنی اعم از این که مجاز را مجاز در، بگید مجاز را مجاز در کلمه بدانیم یا مجاز را مجاز در اسناد بدانیم. بعد میفرماید و امکان تحقیق همون مجاز در اسناد علی ما ذهب الیه محقق سکاکی توجه فرمودید. پس بنا ان علی هذا صحت هم و عدم صحت هم دلیل بر چی میشود؟ دلیل بر علامت بر حقیقت و مجاز. همون اشکال دوری که در باب تبادر گفتیم در باب صحت هم و عدم صحت هم هست، فکر میکنم دیگه نیازی به اعاده نداشته باشیم. همون اشکالی که دیروز در باب تبادر گفتیم که مستلزم دور میشود، توجه فرمودید، همین هم در باب صحت هم بیان شده. الجواب، الجواب، جوابم همان است که اون علمی که صحت هم بر اون متوقف است، بگید با من علم اجمالیه، اما اون علمی که از صحت هم استفاده میکنیم علم تفصیلی. این را بخواهیم که این علامت تمام بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان عدم صحت سلب اللفظ به معناه المعلوم صحیح نباشد سلب به اون معنایی که دارد المرتکز فی الذهن اجمالا کذلک، کذالک یعنی مثل تبادر، کذالک اشاره به تبادر است، همون نحوی که در تبادر بود. عدم صحت سلب ان معنا، این ان معنا جار و مجرور متعلق به اون عدم صحت است. عدم صحت سلب لفظ از معنایی تکون و علامت کونهی، یعنی کون اون لفظ، حقیقتن فیه، یعنی در اون معنا. کما ان صحت سلبهی، یعنی سلب لفظ، انهو یعنی از معنایی، علامت و کونهی یعنی کون لفظ، مجازن فل جمله. این کلمه فل جمله اشاره است به این که حالا چه مجاز در کلمه باشد، چه مجاز در اسناد. فل جمله اشاره به اونها رو پایین دوباره توضیح می فرماید. و تفصیل، تفصیل این مسئله این است که ان عدم صحت سلب انهو، عدم صحت سلب از معنایی و صحت الحمل علیه بر معنایی، بالحمل الاولی ذاتی الذی کان ملاک این حمل اولی الاتحاد مفهوما علامت و کونهی، یعنی کون اون لفظ، نفس المعنا، نفس المعنا یعنی اتحاد مفهومی دارد. و بالحمل شایع سنائی الذی ملاکه الاتحاد وجودن به نحو من الانها، این اتحاد وجودی انواعی دارد، چون اتحاد وجودی یه وقت به نحو حلولیه، یه وقت به نحو صدوریه، توجه فرمودید، یه وقت به نحو قیامیست، انواعی دارد دیگه. اتحاد بین موضوع و محمول، توجه فرمودید، به انواع گوناگونی میشود. موضوع و محمول در هم شایی که اتحاد وجودی دارن، گاهی از اوقات مثلا به نحو صدوری هست. مثلا چجوری صدوری؟ وقتی میگیم زیدون زاغبه، الان زید با زارب اتحاد وجودی دارد، اتحادش به نحو چیه؟ صدوریه دیگه، چون زرد صادر می شود از زید. یک وقت اتحاد به نحو چیه؟ حلولیه. مثلا میگیم زیدون ابی است، زید سفید چهره است، سفیدی الان قائم است به زید، اتحاد وجودی پیدا کرده به نحو چی؟ حلولی. این که می فرماید به نحو من انها الاتحاد، یعنی صدوری باشد، حلولی باشد، الی غیر ذلک. این هم علامت و کونهی، علامت بودن اون معنا، من مصادیقهی، یعنی از مصادیق اون لفظ و افراد الحقیقیه و افراد حقیقی اون لفظ می شود. این مال چی بود؟ توجه فرمودید، عدم صحت. کما ان صحت سلبهی، کما این که صحت سلب لفظ، کذالک یعنی به حمل اولی یا به حمل شایع، علامت و انهو، علامت این است که انهو یعنی این معنا، لیس منهما، نمی بوده باشد، نه از مفهومش نه از مصداقش. منهما صحیح است، منها نه، منهما یعنی نه از اون مفهوم است و نه از اون است. پس بنابراین صحت سل دلیل بر چی می شود؟ بفرمایید، صحت سل دلیل بر مجاز بودن می شود. حالا دقت کنید، و ان لم نقول، اگر شما قائل نشویم به ان اطلاقهو یعنی اطلاق لفظ علیه یعنی بر معنای مجازی، من باب المجاز فی الکلمه، از باب مجاز در کلمه نباشد، بل من باب الحقیقه، این اشاره مذهب سکاکی ها، بل من باب الحقیقه یعنی اطلاق لفظ بر معنای مجازی حقیقت است، و ان تصرف فیه، تصرف فیه یعنی در اون معنای حقیقی، فی امر عقلی، تصرف در امر عقلیه، امر عقلی یعنی یک مصداق ادعایی ما براش درست کردیم، در مفهوم تصرف نکردیم، در مصداق تصرف کردیم. حرف سکاکی اینه، مفهوم اسد یکی بیشتر نیست، و اول حیوانال مصداقها را ما در مجاز دوتا میکنیم، یا یه شیر حقیقی داریم، بگید یک شیره، این ادعا میشه امر عقلی، تصرف کردیم، یعنی اینجا یک اسناد مجازی درست کردیم، نه یک مفهوم مجازی. در مجاز، مجاز در کلمه ما نداریم، بلکه مجاز ما مجاز فعل، بگید مجاز فعل اسناد، مجاز فعل اسناد تصرف در باب مصداق است، نه در باب مفهوم. فرق حرف سکاکی با دیگران این می شود، اونها در ناحیه مفهوم تصرف میکنن، سکاکی میگه نه، دست به مفهوم نزنید، مفهوم شیر همان شیر است، ولی چه مصداقش دو تا می شود، شیر حقیقی در جنگل و این دجال شجاع که من میخوام بگم آقا اینم چیه؟ همان شیر است، اینم همان شیر است، نه اینکه شیر یه معنای دیگری پیدا کنه که دیگه لطفی پیدا نخواهد کرد. و ان تصرف فیه فی امر عقلی کما صار الیه السکاکی، و استعلام حال لفظ، اینم همون اشکال دور و جوابشه، استعلام حال لفظ و انه یعنی این لفظ حقیقتون او مجازون فی هذا المعنا بهما. بهما یعنی چی؟ یعنی به صحت حمل و صحت سلب، صحت هم و صحت سلب، استعلام این حقیقت است و مجاز. بهما یعنی به صحت حمل که علامت حقیقت است و صحت سلب که علامت چیه؟ مجاز است. این استعلام لیس علی وجه دائر، این اشکال دور ندارد. شما لما عرفت فی التبادر من التغایر بین الموقوف و الموقوف علی بالاجمال و تفصیل، اونجایی که تبادر تبادر خود شخص باشد. گفتیم اگر تبادر خودش نیست به تبادر دیگری مراجعه میکنند، اونجا خیلی واضح هست که در اینجا در واقع چند تا علم است؟ دو تا علم میشوند. اول اضافت الی المستعلمه، مستعلم یعنی کسی که اهل لغت نیست، ول عالم یعنی اون کسی که اهل لغت هست. فتأمل جیدا. اللهم صل علی
بس که گفتیم که چیزی در از